de France International.
و حالا نوبت رسید است به زمینه ها و زمانه ها. فرنگیس حبیبی.
فردا قرار است یک گردهمایی به منظور اعتراض به قوانینی که حقوق زنان رو در ایران نقض میکنه در تهران برگزار بشه. فراخوان این گردهمایی را تا کنون حدود 2000 نفر، چندین نهاد حقوق بشری و مدافع حقوق زنان در ایران، در خاورمیانه و در جهان و 6 تن از برندگان جایزه نوبل، زنان و مردان دلبسته حقوق انسانی و اجتماعی زنان امضا کردند. ما به بهانه این اقدام امروز در میزگردی با شرکت 2 تن از امضا کنندگان این فراخوان، خانم زهره ارزنی حقوقدان و وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان و خانم شهلا انتصاری مددکار اجتماعی و تلاشگر اجتماعی در عرصه زنان، میخواهیم به موقعیت زنان در نظام حقوقی و کیفری امروز ایران نگاهی بکنیم و نیز ببینیم چه نیروی اجتماعی در چه سطحی از آگاهی و چه شکلی از سازماندهی و با چه درجه ای از آزادی عمل برای تحقق حقوق زنان در ایران تلاش میکنند. خانم ارزنی، خانم انتصاری، متشکرم که در این میزگرد شرکت میکنید. خانم انتصاری لطفا بفرمایید که این روز 22 خرداد چه معنا و چه جایگاهی داره؟
سال گذشته در روز 22 خرداد در حول و حوش انتخابات زنان طیف‌ها و نهله‌های گوناگون فکری به این نتیجه رسیدند که جدا از رقابت و کارزار انتخاباتی یک حرف مشخص و مشترکی دارند و اون اعتراضشون به نقض حقوق زنان در قانون اساسی بود. به این دلیل در تجمعی که در جلوی دانشگاه تهران برگزار شد به این فراخوان فعالان جنبش زنان بسیار خوبی داده شد و یک ویژگی مهمی که این داشت، در شرایط کشور ما زنان تونستن در کنار همدیگه برای اولین بار این همبستگی و همدلی رو حول محور مشترک زن بودن و نقض حقوقشان به عنوان یک انسان کامل مطرح بکنن. امسال در بزرگداشت و پاسداشت اون روز برای استمرار اون خواسته ها و مطالبات خودشون که نه تنها هیچ کدوم از بین نرفته بلکه قوانین زن ستیز دیگری هم به اون اضافه شده، دور هم جمع میشن تا همچنان خواستار مطالبات خودشون برای 6 قانون از جمله طلاق، نابرابری در ازدواج، ولایت و حضانت فرزندان و مسئولیت سن کیفری، دیو، ارث و شهادت دور هم جمع میشن تا همچنان مطالبات و خواسته های خودشون رو مصرانه و با صدای رسا به گوش دولت مردان جمهوری اسلامی برسونن.
خانم زهره ارزنی، خانم انتصاری، از 6 قانون و اصولا جایگاه حقوقی زنان در قانون اساسی صحبت کردند. ممکنه یک درجه بندی از این قوانین بدید و بگید که هر کدوم به چه صورتی ناقض حقوق زنان هستند؟
ما 10 اولویت توی نظرسنجی که ابتکار مجله الکترونیکی نزنستان بود اعلام کردیم که نابرابری ها منوط به این 10 مورد نیست، ولی برای اینکه ملموس بشه برای عامه مردم اومدیم اینا رو به یک صورتی در آوردیم که یکی نابرابری در ازدواج، نابرابری در طلاق، نابرابری در ولایت و حضانت فرزندان مشترک، دیه، شهادت، تعدیل زوجات، سن مسئولیت کیفری خصوصا برای دخترها که 9 سالگی هست، بعد قضاوت و تابعیت بودن. البته طلاق و ازدواج و سن مسئولیت کیفری و تعدد زوجات در نظر سنجی مثل این که بیشترین جواب رو گرفته. به ترتیب اولویت اگه بریم این هستن و همه این موارد.
ببخشید خانم ارزنی، این نظر سنجی رو چه کسانی پاسخ دادن؟ زنان عادی یا کارشناسان؟
متاسفانه ما اولا وقت نداشتیم برای این کار، دوما اگر میخواستیم یه تحقیق میدانی انجام بدیم بعید میدونستیم تو این جامعه بتونیم اجرا کنیم. برای اینکه اخیرا بچه‌ها مثلا همین یه بروشوری که برای 22 خردادم درست شده میخوام بدم مورد بازخواست قرار میگیرن که اینا چی هم داریم پخش میکنیم. یک مجله الکترونیکی زنستان در وبلاگ خودش حدود 10 روزه که گذاشته بود نظرسنجی رو، یعنی افرادی با به این جواب دادن که در ارتباط مستقیم با اینترنت هستن. اگر به این نظر نگاه کنیم که طبقه متوسط جامعه رو میگه، ولی من با توجه به تجربه کاری خودم میتونم بگم که الان مسائل خانوادگی خیلی بغرنجه و افراد تفرید هایی در این مسئله هست و اکثر زنان با این مسئله مشکل دارن و براشون موزلی هست بشه. اگر ترتیبات بگیریم حقوق خصوصی بیشترین جایگاه رو دارن و یکیش اینه که وقتی که میگن ریاست از خصایص مرده، ریاست خودش یک سری لوازم، یک سری آثاری داره که برای زن بار میشه، حتی به اونجا میرسه که خیلی راحت مرد میتونه در خونه رو قفل کنه و بره و زن تو اون خونه بمونه و اسم اینو ما نمیدونیم باید چی گذاشت. یا در مورد اشتغالش میتونه اظهار نظر کنه، برای خروج از کشورش میتونه اظهار نظر کنه، اصلا در مورد فرزندان حتی با فوت پدر و جد پدری مادرم باز نمیتونن سرپرستی فرزندانشون رو به عهده بگیرن، باید زیر نظر اداره سرپرستی قیم بچه هاشون باشن. فرض کنید اگر میخوان یک مالی به نام بچهشون رو بفروشن حتما باید اداره سرپرستی نظارت کنه، یعنی مادر خودش به تنهایی نمیتونه چنین کاری انجام بده، یا پولی به نام بچه هست حتما باید تو حسابی که زیر نظر اداره سرپرستی افتتاح شده اونجا نگهداری بشه، یعنی مادر چنین کاری نمیتونه انجام بده. یه موزلهایی واقعا در جامعه ما هستن که اینو دیگه همه مردم لمسش میکنن، ولی خب وقتی لمس میکنن که به مشکل برمیخورن.
خانم شهلا انتصاری، شما حرفتون مددکاری اجتماعیه و در این حرفه بیشک با زنانی روبرو هستید که مشکلاتی از نوع مشکلاتی که خانم عزنی گفتن دارن. ممکنه چند نمونه از این مشکلات در ارتباط با ازدواج و مسئله حق برابری در ازدواج بفرمایید؟
دقیقا درست فرمودید. من به دلیل حرفم با زنان زیادی طرف هستم که اینها زنان سرپرست خانوار هستند، یعنی زنانی که ظاهرا همسر دارن ولی همسران اینها به دلیل آسیب‌های اجتماعی که وجود داره از جمله مواد مخدر، انحرافات و یا دزدی، قاچاق، عملا نه تنها سرپرست و نانآور خانواده نیستن بلکه معذری هستن برای زنی که هم داره وظایف خانه‌داریش انجام میده و هم بیرون از خونه برای اقتصاد خانواده داره تلاش میکنه. با توجه به تعریفی که در قانون از زن شده و حقوقی رو که برای زن مصوب شدن، این زنان نه تنها در ازدواج از حقوق برابری برخوردار نیستن بلکه باید مدت‌های مدیدی در دادگاه‌ها وقت خودشون رو سپری بکنن و هزینه‌های بسیار گزافی رو بدن تا بتونن شاید ازدواجی رو که نه تنها برای اینها کارساز نبوده بلکه یک معضل و مشکلی هست اون رو بتونن باطلش بکنن، چون که در قوانین مدنی ما طلاق حق انحصاری مردان هست و زنان به صورتی میتونن طلاق بگیرن که یا ثابت بکنن که همسرشون معتاد یا انحراف اخلاقی داره یا نفقه نمیده، که این مثلا با توجه به فرهنگی که ما داریم که زنان مرتبا با این فرهنگ عادت کردن که نباید بذارن همسایشون یا خانوادهشون از مشکلاتشون باخبر بشه یا نهادهای اجتماعی و خانواده حمایتی نمی کنن، بنابراین خیلی مشکل و با معضلات فراوان میتونن ثابت بکنن که این همسر واقعا نقش همسر واقعی رو نداره و این معضلیه که بسیاری از زنان ما الان دارن. حتی هفته گذشته در یکی از رسانه‌های دولتی ما یکی از مسئولین مملکتی اعلام کردن آمار طلاق در سال 84 در 20 سال گذشته بی سابقه بوده. بنابراین معضل زنان ما که هم سرپرست خانواده هستند و هم نانآور و تأمین کننده اقتصاد هستند، از این طرف مشکلاتی رو دارن برای اینکه بتونن حقوق واقعی خودشون رو به عنوان یک انسان برابر مطرح بکنن.
خانم عرزنی، وقتی میگیم برابری حقوق زن و مرد در ازدواج، این برابری در عمل و در شکل قانونی چگونه میتونه بیان بشه؟
ببینید، وقتی میگیم برابری در ازدواج یعنی که زن و مردی که به سن بلوغ قانونی رسیدن، بس من اینو میگم، نه اینکه بگیم بچه 7 ساله هم میتونه، نه، ما یک سن بلوغ قانونی کلم واقعا جاش در قوانین ما خالیه، بعد از اون این فرد بتونه چه مرکز زنش خودش تصمیم بگیره برای ازدواجش. ولی در ایران نگاه کنید، دختر 50 ساله باکرم میخواد ازدواج کنه که پدرش زنده است، باید پدرش اجازه بده و این قانون چیزیه که خیلی از فقها هم بردن زیر سوال، میگن نه، دختر رشید نیاز به اذن پدر نداره، ولی نه، پسر بعد از 15 سالگی خودش میتونه انتخاب کنه. دوم مسئله اینه که اگر یک زن ایرانی بخواد با مرد خارجی ازدواج کنه حتما باید وزارت کشور میگه با موی مجوزی اجازه این ازدواج رو بده. و هیچ موزلی که ما الان داریم، یا مثلا ازدواج زنای ایرانی با مردان خارجی که تابعیت از اونا میگیره، که اخیراً تو شورای اول مجلس بعد از سالها به این نتیجه رسیدن که به مادرای ایرانی که فرزندان ایرانی به دنیا آوردن، خصوصا در مورد مردان افغانی، به این با فرزندان تابعیت عطا کردن. برای اینکه این زنا رو که تابع ایران هم نمیدونیم، میگیم شما چون با مرد افغانی ازدواج کردی پس افغانی هستی، باید از ایران بری یا باید طلاق بگیری تو ایران بمونی. تازه به این فکر رسیدن که بیان حداقل یه کاری کنن که این بچه‌ها بلا تکلیف نمونن. این برابری در ازدواج اینه که ریاست خانواده رو خود افراد مشخص کنم، بستگی به مدیریت افراد هست. یعنی که منو وقتی که ازدواج کردم، من نوعی دغدغه‌ای نداشته باشم که همسرم هر روز میتونه بره با یه دادخواستمانی ادامه کار من میشه با یک دلیلی، چون اونجا میگه مصلحت خانواده. مصلحت خانواده یه چیز کلیه، هر چیزی ممکنه مصلحت خانواده رو خدشه‌دار کنه، مانع اشتغال من بشن. این حقوق برابر وقتی میگیم یعنی که دو تا انسان در این حال که امتیازاتی دارن مسئولیت هم داشته باشن. اینجا همین سوال است که آره ما بزرگترین مسئله رو از دوش زنان برداشتیم. زنان نان‌آور خانواده نیستن، مرد که نان‌آور خانواده است نفقه میده. ولی اول از اینکه تو عملا تو جامعه چنین چیزی اصلا اتفاق نمیفته که زن نان‌آور خانه نباشه، چون اکثر الان زندگی‌های ما با کمک زن و مرد داره اداره میشه، خانواده هامون. دومین مسئله اینه که اصلا قیاس این دوتا با هم مال فارغه، برای اینکه نوع از نوع مادی اون امتیازاتی که زن از دست میده از نوع معنوی و واقعا یه کار خیلی سخته که ما این دوتا رو با هم بیاییم مقایسه کنیم، چون حالا زن ها مهریه تعیین میکنن یا نفقه، نباید مثلا ریاست خانواده با اونا باشه یا ولایت فرزندش باید با پدر باشه. وقتی که محل اختلاف میشه دادگاه تصمیم میگیره سرپرست بچه کی باشه، نه اینکه از اولش ما بگیم ولایت منحصر به پدره و هیچ طریقی هم ازش ساقط نمیشه. اگر مثلا ولی خیلی بگه تو کاراش افراط کنه که امینی تعیین میکنن که ناظر بر اعمال اون پدر ولی باشه.
در ارتباط با افزایش آمار طلاق، آیا این به علت آزادی مرد هست در دادن طلاق یا اینکه به خاطر افزایش مشکلات و تناقضات و ناسازگاری های میان زن و مرده که طلاق زیاد شده؟
من باید خیلی راحت بگم که از اکثر متقاضیای طلاق تو ایران زنا هستن. دو تا دلیل داره. یکی اینکه مردان اگر تقاضای طلاق کنن باید حقوق مالی زنشون رو پرداخت کنن، یا مهریه و اجرت المثل نفقه گذشته اینا باید پرداخت بشه. عموما خصوصا تو این سالهای اخیر مهریه فوق العاده سنگینن. شما فکر کن 1000 سکه طلا به قیمت الان حساب کنید 170 میلیون تومان پول میشه و در نتیجه مرد زیاد پیشگام برای طلاق دادن نیستن. دوم مهمترین اصلی که ما در کشورمون فراموش میشه این تغییر نگرش زن ایرانی هست، ولی مرد ایرانی هنوز که هنوزه اگر به آخر موبایل دست بشه و آخر ماشین زیر پاشه، ولی هنوز مثل یک مرد سنتی 200 سال قبل فکر میکنه. و دیگه زنان ما با اون ضرور مسئله معروف که با لباس سفید عروسی وارد شدیم، با لباس سفید کفن باید بیاییم بیرونم نیست، میگه من که برده نیستم چقدر میتونم تحمل کنم این زورگویا رو. خب از اون طرف تعدد زوجات هم یک امری است که خیلی آقایون دستشون بازه در این مسئله، معتاد شدن یا مسئله اکونومیک و اقتصادی هم بی تاثیر نیست، و مسئله سوی رفتار و به نظر من بالا رفتن طلاق علت اصلیش رو باید برای بگیریم که نگرش زن ایرانی تغییر یافته. با این تفاصیل باید امتیازات و مسئولیتش هم تغییر پیدا کنه.
خانم شهلا انتصاری، شما در فعالیت‌های عرصه زنانتون و در فعالیت مددکاری اجتماعیتون با چه درجه از آگاهی در نزد زنان مواجه هستید؟ یعنی زنان تا چه اندازه آگاهند به حقوق خودشون و نیرو دارن برای تغییر این بحث؟
متاسفانه در این 26 سالی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار هستش، با توجه به قوانینی که ما داریم و در تمام این قوانین به خصوص در اصل 21 قانون اساسی که اشاره شده دولت موظف هستش حقوق زنان رو در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین بکنه، اینجا وظیفه دولت در مورد حقوق زنان به تفسیر از موازین اسلامی برمیگرده و خود این تفاسیر هم به عهده یک نهادهای انتصابی هستش که در قانون اساسی مفسر این قوانین هستن. به دلیل ندادن آگاهی و نبودن امکانات تبلیغاتی
نسل جوان ما و زنان ما به اون شکلی که باید از حقوق واقعی خودشون آگاه نیستن. بنابراین این اطلاعیه یا بیانیه که جمعی از فعالان جنبش زنان دادن، نمیشه گفت که اینها نماینده کل جنبش زنان هستن. جنبش زنان متشکل از قشرهایی هستش که زحمتکش هستن و هنوز از اون درجه آگاهی برخوردار نیستن. زنانی هستن که هنوز محصور هستن در اون دیدگاه ها و نگرش های فرهنگی که زن رو هنوز تابع مرد میدونه. من فکر میکنم که یکی از تلاش های ما و کلن تشکل های زنان این هستش که آگاهی در جامعه رو منتشر بکنن و زنان به اون خودباوری برسن که خودشون برای احقاق حقوق خودشون حرکت بکنن. این آگاهی به اون درجه مطلوبی که شما فکر بکنین اکثریت زنان رو در بر بگیره هنوز نیستش، ولی اگر که در توضیحاتی که ما در کارگاه ها یا در مصاحبه های فردی یا در گروهی با زنان داشتیم، وقتی که این مسائل باز میشه براشون و اونها نسبت به حقوق انسانی خودشون آگاه میشن، موقع واقعا کسانی هستن که تا به آخر هم میاد.
خانم انتصاری، یکی از شعارهای تجمع 22 خرداد پارسال بود قانون عادلانه، آگاهی زنانه راه رهایی ماست. من میخوام بدونم که از پارسال تا امسال چه شکل مشخصی از فعالیت برای کسب آگاهی زنانه انجام شده؟
خواسته های زنان و مطالبات آنها وقتی که در 22 خرداد به اون شکل مستقل و با اون همدلی نسبت به چیزی که واقعا در سرلوحه همه قوانین دیگه مثل قانون اساسی قانون مادر هستش نسبت به اون نقد و اعتراض شد، این خود این یک آگاهی رو در سطح کشور پخش کرد و کسانی رو که واقعا شاید این انگیزه رو در درونشون داشتن ولی به تنهایی احساس خلأ می‌کردن یک قوت قلبی پیدا کردن. متعاقب اون تجمع زنان در 8 مارس در مقابل پارک دانشجو باز اومد اکسیون و حرکت قبلی رو تقویت کرد و دلیل دیگه اون فعالان جنبش زنان که هر کدوم از طیف‌ها و تشکل‌ها و انجیوهای خاص زنان هستند در جلساتی که بوده مطرح می‌کردند که زنان بسیار زیادی بعد از این حرکت‌ها خواهان این بودند که به این تشکل‌ها بپیوندند و نمود بارز اون همین فراخوان اخیر هستش که با وجودی که 2-3 روز اعلام شده و روی سایت‌ها رفته ولی الان از استقبال بی‌سابقه‌ای برخوردار هست. با توجه به این که ما در جامعه هستیم که پخش این اخبار اصلا از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی ما به هیچ عنوان نبوده، بلکه فقط از طریق سایت‌ها و ماهواره‌ها بوده که اون هم همه مردم بهش دسترسی ندارن.
خانم زهره ارزنی، برمیگردم به تجمع سال گذشته 22 خرداد. یکی از شعارها بوده قوانین ضد زن منشأ استبداد است، عدالت حقوقی کف مطالبات است. برای کسب عدالت حقوقی و تغییر قوانین ضد زن، شما به عنوان وکیل دادگستری چه ارتباطی با قانونگذاران زن در مجلس جمهوری اسلامی دارید یا کسانی که مؤثر هستند برای قوانین جاری؟
عرض کنم که من هیچ ارتباطی با نمایندگان محترم زنی که در مجلس هستند ندارم و اونا هم چنین ارتباطی با ما ندارم، ولی میتونم بگم که در خود جامعه الان خیلی جالبه، خیلی از روزنامه‌ها با وجود اینکه خیلی کنترل میشه اکثرا صفحه زنان گذاشتن و بچه‌های جوان خیلی در این مورد دارن بحث و گفتگو میکنن. یا سال گذشته ما بعد از 22 خرداد شاهد هستیم که روز جهانی خشونت، روز جهانی فقر، زنایی در اکثر نقاط تهران روشرایی رو پخش میکنن. خیلی مسئله جزئی و بدیه ولی خودشو داره نشون میده. ولی اینکه من نوعی یا خیلی از حقوقدانان بتونم با قانونگذاران ارتباط داشته باشن خیلی کمه. برای اینکه من خودم یه میزگردی که تمیل رادی فرانسه ترتیب داده بود شرکت داشتم، خانم شریعتی به عنوان یکی از نمایندگان مجلس اعتقادش بر اینه که قوانین نابرابر ما نداریم، ما اجرای قوانینمون مشکل داره. در نتیجه ارتباط با اینها خیلی هم تک میکنم کارساز نباشه، برای اینکه اول باید خودشون نگرش جنسیتی و حساسیت های زنانه باید داشته باشن که ما بتونیم مثلا ارتباطی برقرار کنیم.
خانم ارزنی، در فهرست قوانینی که ناقض حقوق زنان هست چند همسری هم آمده، این پدیده چند همسری تا چه اندازه قابل ملاحظه است در جامعه و چه رشدی داشته؟
رشدشو که یک آمار افزایش ما داشتیم در مورد عقدای موقت. اکثرا مردای زندار ما دست به عقدای موقت میزنن و این نشان میده که تعداد زوجات داره اضافه میشه. دوم اینکه با مناطق جنوبی کشورمون شما کاملا چند همسری رو به چشم خود میبینید و در شهرهای کوچیک هم همچنین، حتی در قشر تحصیل کرده جامعه. من پارسال در 3 مورد که متاسفانه آقایون استاد دانشگاه و تحصیل کرده بودن، با وجود اینکه از عمر ازدواجشون 3-4 سال هم بیشتر نمیذاشت، یه ازدواج دیگه ای داشتن. این ازدواج های پنهان در کشور خیلی زیاده، برای اینکه جایی ثبت میشه که کسی بفهمه.